بسم الله الرحمن الرحیم. بعضی از مسائلی که در باب خوردنی ها و شنیدنی ها و نوشیدنی ها از جهت مسئله شرعی وجود دارد، به بعضی از این مسائل انشاءالله در این چند شب به امید خدا خواهیم پرداخت. فقها ها بحث خوردنی ها رو و نوشیدنی ها رو در چند بخش طرح کردن. در مورد نوشیدنی ها فرمودند که از نوشیدنی ها آنچه همه چیز حلال است مگر سه چیز: یکی شراب، دوم فقاع یا آب جو هست، و سوم مایعی که ایجاد مستی می کند. خب شراب رو از انگور می گیرن، فقاع رو، آب جو رو از جو می گیرن. جو رو اول میذارن جوانه بزنه، مالت میشه، بعد تخمیرش میکنن، بعد یه بلاهایی سرش میارن که من بلد نیستم چیکارش میکنن، تا میرسه به آب جو که مستی کمتری رو برای شخص ایجاد میکنه. در مذهب شیعه فقاع حکم خمر رو داره، حتی تو بعضی از روایات این چنین آمده که الفقاع و خمرون استسخره الناس، آب جو همون شرابه ولی مردم او رو مهم نمیشمرنش. من یه شب اینجا اومدم از بحث شراب و آب جو اینها عبور کنم. یکی از حضار که فرد دلسوزی هم هست و مطلع، گفت آقا اینا رو بگید و بالاخره محل ابتلاء، ولو شنوندگان مستقیم شما نباشه ولی محل ابتلاء دیگران هست و حتی گهگاه یه خبرهای دیگه هم به گوش ما رسیده که حالا دیگه من جایز نیست اینجا بعضی از مطالب رو عرض کنم. حالا ما میگیم انشالله اینا فقط تو گوشه ذهنتون باشه، چون دانستن حکم خدا خودش فضیلتی داره ولو محل ابتلا هم نباشه، چون از اموری است که تو دین خداست. یاد گرفتن دین خدا ولو قسمتایی که محل ابتلا هم نباشه، خودش اگه قصد قربت باشه ثواب داره. انشالله برای شما و همه اونایی که حرف ما به گوششون میرسه محل ابتلاشون نباشد و حتی برای وابستگان اونها، اما دانستنش خوبه. شراب را از انگور میگیرن و از بله چیزهای شیرین، معمولا اگه از خود انگور نگیرن از چیزهای شیرین میگیرن، و فقاع را از آب، از جو میگیرن. ولی اگر یه مایعی مست کننده بود، از این طریق، از این طرق هم به دست نیامده بود، اگر مست کننده باشه جایز نیست استفادهش ولو به مقدار کمش. در مورد شراب و در مورد مایع ها و نوشیدنی های مست کننده خیلی قرآن و به خصوص روایات ما شدید باش برخورد کرده، خیلی شدید. اگر مثلا یه چیزی فقط نجس باشه و شما در درمان بیماری تنها راه علاجتون همین ماده و چیز نجس باشه و بیماریتون بیماری مهم می باشه، نه اینکه یه چیزی باشه که فقط فرض کنیم پوستتون خوش رنگ تر میشه، مثلا خانوما پوستشون مثلا علاقه دارن که یه مقداری طراوتش بیشتر بشه. اونطوری نه، یه چیزی که بیماری باشه که شخص رو به زحمت بیندازه. اگر نجس باشه و تنها راه درمانش همین استفاده از این داروی نجس باشه، میگن جایز استفادهش، مانعی نداره در حد ضرورت. اما در مورد شراب این چنین نیست. شراب نمیشه به مجرد اینکه شما بیماری و تنها راه درمانش شراب باشه استفاده از او جایز نمیشه، ولو به مقدار کمش هم جایز نیست. بله، اگر برسه به حدی که دیگه شخص طاقتش داره تاق میشه یا داره میمیره و تنها راه نجاتش استفاده از شراب باشه، تو اینجا فقها گفتن در حد ضرورت به اون حد اقل، حد اقل استفادهش بلا مانع. تازه بعضی از فقها بودن در گذشته که استفاده از او رو در همین فرضم فرمودن روایات منع کردن و اجازه ندادن. و به صورت عمومی روایاتی داریم که خدا در این ماده خبیث اصلا شفا قرار نداده، اصلا قرار نداده. در بعضی روایات داریم که کسی که شراب میخوره اگر توبه هم بکنه یه جایی خدا گوشمالیش میده سرانجام. توجه کردی؟ یه جایی تو قیامتی جایی این چنین هست. بعضی شعرها بودن زمان ائمه علیهم السلام، مثلا سید همیری مثل یکی از اوناست. این شخص البته قبلن مذهبش تشیع اثناعشری رو نداشته، ولی شاعر زبردستی بوده در وقت خودش در زمان امام صادق علیه السلام، تا اینکه بالاخره توفیق پیدا میکنه و شیعه میشه. هنگامی که به حال احتضار میفته، رفقای قدیمیشم بودن، یه تعدادی هم از شیعیان در کنار بستر او بودن. این یه دفعه صورتش شروع میکنه به سیاه شدن، حال احتضار صورتش سیاه میشه و خیلی وضع بدی پیدا میکنه و اینا. این هم مسلکای قدیمیش گفتن بیا، این نتیجه دست برداشتن از راه حق و شیعه شدنه. این سیاهی چهره و سختی جان دادن رو نتیجه تغییر از اون مذهب به مذهب شیعه دانستن. یه خورده که گذشت رنگ چهرش باز شد و روشن شد و تو همون حال احتضار شروع کرد چند بیت شعر خوندن در این که بعد شکر کرد خدا رو که من جعفری شدم، تجعفرتو بسم الله، با این شعر شروع کرد، من جعفری شدم به نام خدا و خدا رو شکر میکنم و خلاصه سعادتمند شدم. با این حال از دنیا رفت. این جریان فوت او رو بعد رفتن به امام صادق علیه السلام عرض کردن. حضرت فرمود اون جریانی که پس از قبل از این حالت آخر برای او اتفاق افتاده، اون مال این بود که این در عمر یه مدتی شراب خور بوده. توجه کردی؟ یه مدتی شراب خور. در مورد بعضی از افراد دیگه هم یه همچیزی نقل شده. تو بعضی روایات داریم که این افراد تو صحنه قیامت یه شدت و سختی میکشن. خیلی روایات بد از این مایه خلاصه یاد کردن و بدترین چیزیست که روی کره زمین از نوشیدنی ها و خوردنی ها از این مایه. گرچه قرآن فرموده منافعی هم داره، ولی فرموده اثمهما اکبر من نفعهما، و خیلی آثار منفیش زیاده. خب حتی خوردن تفریحیش هم جایز نیست، که ببینیم این آدما واسه چی اینقدر میرن دنبالش. خب بعضیا فکر میکنن فقط تفریحی، شبیه سیگاری که یه پوک بزنن اب نداره. نه، اینجوری نیست. تو بعضی روایات حتی داره یک قطره از او هم جایز نیست خوردنش، یک قطره از او. ما حرم ما اسکر کثیره حرم قلیله، اون چیزی که زیادش ایجاد سکر و مستی میکنه کم و اندکش هم چیه؟ جایز نیست و حرام خوردنش. به هیچ وجه خلاصه نباید رفت سراغ او، و خدا ما و وابستگان و نسل ما رو انشاءالله از این مایه خبیث همیشه و همواره دور بگرداند. خب در مورد فقاع یا آبجو هم همینه. اگر یه مایه دیگری این حالت رو ایجاد میکرد، بازم جایز نیست استفاده از او، بازم جایز نیست. بلکه اگر غیر نوشیدنی، اگه خوردنی، مثل بعضی قرصایی که الان هست، قرصای روانگردان میگن، همون اثر مستی و همون حالت خروج از عقل رو پدید میاره، او هم جایز نیست خوردنش. چیزای تزریقیش هم جایز نیست. شنیدم بعضیش از نوع بویدنی آمده که میبویند یا مثل سیگار میکشن و بعد اون اثر رو در فرد میگذاره، و چه عرض کنم دیگه، اینجور میگن که متاسفانه بعضی از دانشجوها و حتی بعضی دانش آموزا میگن شبای امتحان از اینا استفاده میکنن که یه خورده همچین سرحال بشن، بتونن بیشتر درس بخونن. نمیدونم، یه وقتی از جلو روزنامه فروشی رد می شدم، چند وقت پیش دیدم که روزنامه کنارش نوشته، همین صفحه اول نوشته بود 12% دانشجویان گل می زنن. من تعجب که یعنی چی؟ بعد متوجه شدم یه ماده مخدری است که اونم یه همچین حالتی داره، منتها حد خفیفشه، و عرض به حضورتون که ظاهرن هم اهلش خیلی سخت پیدا نمی کنن. حالا بنده بی دست و پام بلد نیستم اینا کجان، ولی خلاصه ظاهرن اهلش خیلی زود پیدا می کنن. استفاده از اینها هیچ کدامش، ولو به شکل تفریحی، به شکل این که ببینیم چجوریه، یا حتی به این نیت که ما حالا که معتاد نمیشیم با حالا یکی دوتا، به هیچ نحوی اینها جایز نیست و باید از همه اینها انسان پرهیز بکنه. من یه خورده مبسوط گفتم، ولو اقتضای این مجلس این نیست، ولی انشالله این حرفا به گوش اونایی که خدای نکرده در معرض هستند برسه، که از این چیزها خودشون رو حتما پرهیز بدارند و حتما دوری بکنند. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش هم توفیق فراوان عنایت بفرماید، و هم در این مسیر ما را تا پایان عمر ثابت قدم بگرداند. به پیشگاه مقدس والده ماجده امام عصر علیه السلام، یعنی حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. خب سوره هایی که بیشتر توفیق خوندنش رو این شبها داریم، اینها سوره های مکی است. گرچه آیات سوره های مدنی هم خیلی درش نکاتی هست، اما در سوره های نازل شده در مکه، خدای متعال یه قدری با بندگانش صریح‌تر و یه مقدار تندتر داره صحبت میکنه. آدم وقتی که به حال غفلت میفته یه چند تا خلاصه هشدار جدی بهش میدن. وقتی کسی از هوش میره، گاهی دیدین دکتر چند تا چک تو صورت و یا چند تا مش به سینه و این چیزا میزنه تا بلکه یه خود حالش جا بیاد که اصلا این تازه را بیفته. گاهی اینقدر آدم میره توی شهواتش، اینقدر محجوب میشه به حجاب‌های مختلف، باید با یه امر واقعی و نه دروغین او رو بیدارش کنن. جامعه صدر اسلام در مکه خیلی جامعه کثیفی بود، فوق العاده کثیف. هر گناهی تقریبا شما بگید تو مکه در جریان بود. واقعا زبان شرم و حیا میکنه از این که بخواد بگه اونجا چه اتفاقاتی میافتاد. و هر گناهی هم یه حجابی است. وقتی گناه میاد دیگه قلب آمادگی شنیدن خیلی چیزها رو نداره. بله، همین الانش هم اینجوریه. اونایی که میافتن تو وادی شهوات جنسی، اونایی که حال و هوای پول خیلی اونا رو میگیره، اونایی که میفتن در گردونه ریاست طلبی و بعضی چیزهای دیگه، دیگه خیلی گوششون بده کار حرف حساب نیست، استقبال از مواعظ نمی کنند. تو اون شرایط این آیات نازل شد، البته از زبان شخص بزرگواری قرائت میشد که زبان او هم بسیار بسیار نافذ بود و کلام او تأثیر عجیبی میکرد. خود این قرآن دارای اثر، اگر شخصی که عامل به این قرآن بخونه تلاوت بکنه اثرش بالاتر میره، اگر حین تلاوت تدبر داشته باشه اثر مضاعف میشه، اگر اون کسی که این قرآن رو میخونه با این حال بخونه که خدا داره به او با این الفاظ خطاب میکنه اثرش خیلی بالاتر میره، و اگر این سلسله مراتب ببرید بالا به جایی برسه یه دفعه اثر فوق العاده عجیب میشه. من یه بار این قصه رو اینجا گفتم، به عنایتی یه بار دیگه هم میگم. بله، یه بزرگواری بود، خدا رحمتش کنه، چند سالی از دنیا رفته. ایشون میگفت که برادر بزرگ من از شاگردان مرحوم آیت الله میرزا مهدی اصفهانی در مشهد بود. یه روزی این برادر بزرگ من به من گفت برو در خونه میرزا مثلا یه چیزی رو، یه پیغامی رو برسون، یا یه چیزی رو بده، یه چیزی رو بگیر. من رفتم در خونه این بزرگوار، مرحوم آمیرزا مهدی اصفهانی رحمت الله علیه، فقیه فوق العاده‌ای بود در مشهد و صاحب مقامات معنوی بود. گفت من رفتم در خانه ایشون، در زدم و گفتن بیا تو. دیدم ایشون لب حوض نشسته داره وضو میگیره. وضوش تمام شد و به من گفتش که بیا بریم تو اتاق. از پله ها رفتیم، خونه های قدیمی دیگه، یاد بزرگتر ها یادشونه. از پله ها رفتیم بالا و تو اتاق به من گفتش که تو چیکار میکنی؟ گفت من تازه اوائل طلبگیم بود. گفتم مثلا دارم چنین درسایی رو میخونم، درسای ادبیات عرب و اینها. به من گفتش که قرآن میخونی؟ عرض کردم بله. نه قرآن میخونی یا نه؟ اصلا میدونه قرآن خوندن یعنی چی؟ گفتم که بله میدونم میخونم. فرمون نه قرآن میدونی یعنی چی؟ فهمیدم یه نکته ای روشون بخواد بگه. عرض کردم که بفرمود خودتون. به من فرمود که قرآن یعنی خدا، خدای رب العالمین، خدای مالک همه چیز، خدای رب الارض، رب السماوات والارضین، خدای مالک دنیا و آخرت و همه چیز، اون ذات اقدس داره با شخص تو با این کلمات حرف میزنه. میفهمی یعنی چی؟ من بهتم زد که خب یعنی چی. فرمود حالا میخوای من قرآن بخونم؟ یه چند آیه ای رو شروع کرد به خوندن. یه دفعه من احساس کردم مثل این که من از روز زمین کنده شدم. آمدم از در خونه ایشون بیرون، رفتم به سمت خونه. نفهمیدم این مسیر اصلا من چجوری رفتم. گفت تا رفتم تو خونه، برادر بزرگم تا من رو دید گفت چی شده؟ نکنه میرزا برای تو قرآن خونده؟ گفت برادر بزرگم، من گفت نکنه میرزا برای تو قرآن خونده؟ حالا اگر این قرآن رو امام زمان علیه السلام بخواند، توجه کردی؟ میرزا در نسبت به امام زمان اصلا قابل قیاس نیست. توجه میکن، او یه اثر عجیبی میگذاره. البته قابلیتم مطرح میشه ها، ولی قابلیتم مطرح میشه. و اگر کلام از زبان کسی در بیاد که مستقیم از وحی گرفته، اون وقت دیگه اثرش عجیب میشه. گرچه حجاب های معصیت و گناه خیلی زیاد انسان رو دور میکنه، ولی اگر انسان تلاوت قرآن کنه با این تدبر، به خصوص این تلاوت قرآن قبل از اذان صبح باشه، با تدبر، با اون عنایت، رفته رفته شخص متوجه میشه که نه، یه خبرای دیگه هم هست. این کلمات با کلمات دیگه قابل قیاس نیست. درست، این کلمات غیر از اون کلمات. لذا فرمود از جمله چیزایی که قلب رو نورانی میکنه، یکیش تلاوت قرآن با تدبره. ان القلوب ترین و کما یرین و سیف، دلها همانند این که شمشیر زنگار میگیرد زنگ میزنه، حجاب میاد روش. و عمده ترین حجاب ها هم از معصیت و گناه میاد. وقت چیزهایی برای پاک کردن و جلا دادنش هست. چند چیز گفتن که این اثر رو داره. یکی از اونها تلاوت قرآن با تدبر، که من وقتی تلاوت میکنم بسم الله الرحمن الرحیم، اینو توجه کنم که الان خدای متعال با این کلمات داره با من بی مقدار گناهکار هیچ داره حرف میزنه. با این کلمات، یوم تکون السماء کالمهل و تکون الجبال کالعهن ولا یسأل حمیم حمیما. قیامت چه روزیه؟ خدا داره برای ما وصف میکنه. این آسمان مثل یک فلز گداخته میشه، این زمین مثل یک پشمی میشه که حلاجش کردن پوک، اینجوری میشه. ولا یسأل حمیم حمیما، هیچ کس سراغ هیچ یک از رفقاشو نمیگیره، هیچ. لا ولا يسأل حمیم حمیم یبصرونهم، به اینا نشان داده میشه چیزایی که نمیدیدن قبلا حالا میبینن. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیه و صاحبته و اخیه و فصیلته التی تؤویه و من فی الارض جمیعا ثم ینجیه. کلا، گناهکاران اون روز اینجوری دوست دارن که از عذاب اون روز یه جوری فرار کنن به قیمتی که بچه هاشونو بدن. الان من به خاطر بچه هام ربا میخورم، گناه میکنم، این ور اون ور میرم. چرا این کارو میکنی؟ آخه واسه آینده بچه هام من کلی زحمت کشیدم، کلی بدبختی کشتم، میخوام بچه هام بدبختی نکشن. اون روز بچه هامو آزارم بدم من در برم. و صاحبتهی، دوست داره زنشم بده، و اخیه و برادرش، و فصیلته التی تؤویه، تمام اون قوم خشایی که یه جوری ازش حمایت میکردن، همه رو بده. بلکه و من فی الارض جمیعا ثم ینجی، تمام آدم ها رو حاضر فدا کنه انسان که نجات پیدا کنه. کلا، چنین چیزی اتفاق نه. آیه قرآن ها درست، خدا با همون حرف زده، خدا با همون حرف زده. انها لظا نزاعه للشبا، این خب بماند دیگه، آیات رو بماند. صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمه الزهرا، یا قرة عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمناك بین یدی حاجاتنا، یا وجه، یا وجهتن عند الله، اشفعی لنا عند الله.